ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. امروز چهارشنبه 3 ماه سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر است با 25 آگوست سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رهبران 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان خواهان تمدید مهلت ضرب الاجر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. دو عضو کنگره آمریکا غیر مترقبه به میدان هوایی کابل پرواز کردند. طالبان یک تعداد افراد خود را به مقام‌های دولتی تعیین کردند که سبب تنقید تحلیلگران شد. یک تحلیلگر میگوید
اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تذیرات خود زیاد بسازه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش دیگر در افغانستان دخالت نخواهد کرد.
به طور مشخص ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمی خواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم.
یک عضو جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر گفته است که آنها هیئتی را برای مذاکرات با طالبان تعیین کردند.
در ترکیب هیئت آقای معنوی و جناب محمد علم عزدیار معاون پیشین سنا و بقیه دوستا به تعداد 8 نفر است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها. کشورهای گروه جی 7 روز گذشته نشست اضطراری را در مورد افغانستان برگزار کردند. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در 15 آگوست تقریبا 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره این کشور را ترک کردند. ایران تعداد مرگ و میر رکوردی ناشی از ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. تفصیل خبرها. گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان نه تنها که یک بار دیگر تعهد خود را با مردم افغانستان ابراز کردند، بلکه در مورد وضعیت این کشور جنگ زده پس از تصرف قدرت از سوی طالبان هم ابراز نگرانی شدید کردند. رهبران گروه جی 7 روز گذشته پس از نشست دیروزه با نشر بیانیه مشترک خواستار آرامش و خویشتنداری برای اطمینان از حفاظت و امنیت افراد آسیب پذیر در افغانستان شدند تا به گفته این گروه از وقوع فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری شود. اعضای گروه جی 7 که متشکل از آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپنند روز گذشته نشست اضطراری را در مورد افغانستان دایر کردند. در بیانیه مشترک این گروه آمده که مردم افغانستان مستحق زندگی صلح‌آمیز و شرافتمندانند که بیانگر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها به ویژه برای زنان و دختران در دو دهه اخیر است. پس از پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان و تصرف کابل از سوی این گروه نزدیک به 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره از افغانستان بیرون شدند. تورن جنرال هانک تایلر معاون لویدرستیز آمریکا در امور منطقه ناوقت دیروز در گفتگو با خبرنگاران در ویرجینیا گفت
تا کنون 63,900 امریکایی، متحدان ناتو و دیگران همچنان آنده از افغانهایی که ویزه ویژه در دسترس داشتند و یا افغانهایی که آسیب پذیرند به سوی زندگی خوب روان شدند.
به گفته آقای تایلر از این میان بیشترشان پس از 15 آگوست که طالبان کابل را تصرف کردند از افغانستان بیرون شدند که شمار آنها به نزدیک به 59,000 نفر می رسد. هاردیپ سینگپوری وزیر اتحادیه های هند از خروج ده ها تن از سکه های افغان از افغانستان خبر داده. آقای پوری روز گذشته در مورد آن ده از سکه های افغان که پس از 15 آگوست با گرفتن کابل از سوی طالبان افغانستان را ترک کردند بر رسانه های هندی معلومات داد.
تعداد مجموعی افرادی که تا هنوز خارج شدند 626 نفرند و تعداد سکه های افغان که تا کنون تخلیه شدند 77 نفرند.
با گفته پوری در این میان کارمندان شامل نیستند که در سفارت هند در کابل اجرای وظیفه کردند. او نگفت که کارمندان سفارت این کشور در کابل چه زمان افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت خارجه سوئیس میگوید که ماموریت خروج شهروندان سوئیسی و کارمندان افغان که با این کشور کار کردند ناوقت دیروز 24 آگوست از افغانستان تکمیل شد. رسانه های سوئیس اعلامیه ای را به نقل از اگناریو کاسیوس وزیر خارجه این کشور نشر کردند که در آن گفته شده که 292 نفر مربوط به این کشور از افغانستان بیرون شده و 60 نفر دیگر در حال حاضر در میدان هوایی منتظرند که به ازبکستان انتقال داده شوند. کاسیوس گفته که طیاره حامل 219 مسافری که 141 آنها کارمندان افغان و خانواده های آنها هستند به میدان هوایی زوریخ رسید. او از امریکا، جرمنی و ازبکستان برای همکاری در ماموریت خروج شهروندان و کارمندان افغان که با این کشور کار کردند ابراز سپاس نمود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز میکنند. مجاهد دیروز در نشست خبری خود در کابل گفت:
بانک مرکزی برایش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک‌ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت سطود آزادانه آغاز خواهد شد.
از 10 روز به این سو که طالبان وارد کابل پایتخت افغانستان شدند، باشنده های این شهر از مسدود بودن بانک ها شکایت کرده و گفتند که این کار باعث دشواری های فراوان آنها شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این کشورها می تواند منطقه را هدف حملات قرار دهد. لاوروف این را پس از گفتگو با پیتر سجارتو همتای هنگری خود روز گذشته در یک نشست خبری مشترک گفت. لاوروف اصرار داشت پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان می تواند که باعث تضعیف ثبات در منطقه شود. او تاکید کرد که کشورش همراه با چین، آمریکا و پاکستان آماده مشارکت در حل بحران کنونی افغانستان است. با گفته وزیر خارجه روسیه، وضعیت فعلی افغانستان یکی از موضوعات عمده سازمان همکاری های شانگهای است که قرار است در اواسط ماه سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. تصرف تقریبا همه افغانستان از سوی گروه طالبان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای مرکزی را به خاطر گسترش احتمالی افرادگرایان در این کشورها نگران ساخته است. و ایران با ثبت 709 موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز رکورد جدید را در حال رقم زد که این کشور در حال حاضر با گسترش نو دلتا این همگیری درگیر است. خبرگزاری دولتی ایسنا با نشر گزارش وزارت صحت ایران روز گذشته خبر داد که این کشور در یک شبانه روز 41,000 مورد جدید ویروس کرونا را هم ثبت کرده که نشان دهنده گسترش سریع نو دلتا و همچنین روند کند واکسیناسیون ضد این ویروس است. در میان جمعیت 83 میلیونی ایران تاکنون کمتر از 10% مردم دو دوز واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرده. مقام‌های ایرانی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی از محدودیت‌های 2 هفته‌ای را از سر گرفتند که بر اساس آن رفت آمد بین شهرهای ایران تا 27 آگوست ممنوع اعلان می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در نشست دیروزشان توافق کردند که امریکا را قانع بسازند تا ضرب العجل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تمدید کنند. این گروه همچنین روی شرایط بحث کردند که بر اساس آن حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت خواهند شناخت. جزئیات در این گزارش.
اکثر رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان شک دارند که هزاران آمریکایی، اروپایی، اتباعی کشورهای دیگر و آن حد از افغانهایی که جانهایشان در خطر است تا 31 آگوست بتوانند افغانستان را ترک کنند. در نشست مجازی گروه جی 7 که دیروز برگزار شد، رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی و ژاپن اشتراک کرده و در ختم این نشست اعلامیه مشترک را هم صادر کردند که بر اساس آن اولویت به خروج شهروندانشان و آن حد از افغانهای داده خواهد شد که در دو دهه گذشته با این کشورها همکاری کردند. اما در این اعلامیه گفته نشده که در صورت عدم حضور نیروهای خارجی این افراد چگونه از افغانستان بیرون خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که ایالات متحده آمریکا در اینجا رهبری را به عهده دارد و بدون آمریکا دیگر کشورها نمی توانند خروج افراد از افغانستان را ادامه دهند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که پس از ضرب الاجل 31 آگوست نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی نخواهند ماند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که ویلیام برنز رئیس استخبارات مرکزی آمریکا به روز دوشنبه با مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان در کابل دیدار کرده که در آن طالبان تاکید ورزیدند که پس از ضرب الاجل 31 آگوست حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی بین المللی کابل را نخواهند پذیرفت. یک هفته دیگر به پایان این ضرب الاجل باقی مانده، اما زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز در نشست خبری گفت که جلو خروج افغانها از طریق میدان هوایی کابل را گرفتند.
مسیری که به طرف میدان هوایی می رود و مردم از آن می روند آن راه مسدود شده. به افغانها اجازه داده نمی شود که از آن راه عبور کنند. اتباع خارجی می توانند که با میدان بروند و با آن از مردمی که در میدان هوایی جمع شدند با آنها از طریق شما اطمینان می دهم که دوباره به خانه‌های خود برگردند و زندگی عادی خود را به پیش ببرند. هیچ نوع خطر به کسی متوجه نیست و ما اطمینان کامل می دهیم.
طالبان گفتند که به موارد حقوق بشری هرج می گذارند، اما رهبران گروه جی 7 در نشست دیروزشان گفتند که آنها به عمل کرده طالبان خواهند دید، نه به گفتارشان. جامعه جهانی به طالبان هشدار داده که نباید همانند رژیم خود در دهه 1990 اصول سختگیرانه اسلامی را پیاده کنند. طالبان از 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان حکمرانی کردند که در آن حقوق بشری به ویژه حقوق زنان نقض شده بود. زنان در این رژیم اجازه تحصیل و کار در بیرون از خانه را نداشتند. رژیم طالبان در 2001 میلادی با حمله آمریکا به افغانستان سرنگون شد.
گزارش بود در مورد این که رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در نشست دیروزشان توافق کردند که آمریکا را قانع بسازند تا ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تمدید کند. در این حال دو عضو کانگرس آمریکا در حال به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رفتند که از چند روز به این سو در آنجا هرج و مرج جریان دارد. مقامات آمریکایی میگویند دو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ست مالتون و پیتر میجر در یک طیاره چارتر به میدان هوایی کابل رفته و چند ساعت را با دیدار از داخل و خارج میدان هوایی سپری کردند. به گفته این مقامات این کار آنها وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا را که مشغول کارهای خروج خارجی ها و افغان ها از میدان هوایی کابل می باشند متحیر ساخت. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات شکایت کردند در سیت هایی که برای اعضای کانگرس اختصاص داده شده بود آنها می توانستند چند نفر را از اینجا خارج کنند، اما مالتون و میجر گفتند آنها در یک هواپیمایی رفتند که سیت نداشت. دو عضو کانگرس در یک اعلامیه مشترک نوشتند که آنها همچون اعضای کانگرس مسئولیت دارند بر امور قوای اجرایی نظارت کنند و می افزایند که آنها این سفر را به طور سری انجام دادند و وقتی آن را افشا کردند که دوباره به آمریکا برگشتند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس شام دیروز در یک اعلامیه اظهار داشت بعضی از اعضای مجلس نمایندگان می‌خواهند به افغانستان بروند، ولی او با آنها نوشته است که وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا تأکید دارند که اعضای کانگرس در چنین شرایط خطرناک به افغانستان و منطقه سفر کردن نمی‌توانند. در اعلامیه از قبل این وزارت‌ها آمده است که می‌گویند بیرون کردن به موقع آمریکایی‌ها و آن افغان‌هایی که به خطر حیاتی روبرو هستند به توجه خاص هیئت دیپلماتیک و نظامی آمریکا نیاز دارد. این دو عضو کانگرس گفتند آنها به این منظور به کابل سفر کردند تا رئیس جمهور بایدن را تشویق کنند که مهلت تعیین شده برای بیرون شدن از افغانستان را که در 31 ماه آگوست تعیین شده تمدید کنند. اما آقای بایدن دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که برای تکمیل کردن این ماموریت تا 31 ماه آگوست متعهد می باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
طالبان یک تعداد افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند. این عمل تنقید بعضی از تحلیلگران را برانگیخته و آنها می‌گویند این اقدام با تعهدات طالبان مطابق نیست. این در حالی است که مذاکرات جدی برای تشکیل حکومت آینده در افغانستان هنوز آغاز هم نشده. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
تعیینات در رهبری شماری از ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقاد برخی فعالان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. آنها گفتند که طالبان بدون در نظر داشت تخصص و مسلک بیشتر چهره های مربوط خود را در رأس ادارات مانند بانک مرکزی تعیین کردند. سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید با تعیین چهره های متخصص که اعضای این گروه نباشند نشان دهند که به گونه واقعی در تلاش ایجاد حکومت همشمول هستند.
و اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تذیرات خود زیاد بسازه، که این نه تنها برای جنا بلکه برای ملت نجیب افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد. ما شخصیت های داخل خاک افغانستان داریم، مسلک های تجربه کافی دارند و درس خواندن.
این در حالی است که در روزهای اخیر برخی چهره های طالبان به عنوان سرپرست در برخی ادارات دولتی و ولایت ها تعیین شده اند. علی یک باشنده کابل نیز به رادیو آزادی گفت که برای پیش بردن کارها در ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیاز است که افراد متخصص و کاردان در رأس ادارات تعیین شوند.
در هر اداره که نفر مقرر میشه باید طبق مسلکش مقرر شود و باید در هر رأس و در هر ارگان نباید افراد که شایسته ادارات و کار ندارد نباید مقرر شد، چون اما اداره به مشکل مواجه می شود و نمیتونه کار خود درست انجام بده.
این در حالی است که به تازگی حاجی محمد ادریس یک عضو طالبان به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان مقرر شده است. به گفته منتقدان آقای ادریس در مسائل مالی تخصص ندارد، اما طالبان گفتند که او از تجربه خوب در بخش مالی برخوردار است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته که افراد تعیین شده در رأس ادارات دولتی به ویژه در بخش‌های مالی از تجربه های خوب برخوردارند، امین هستند و می توانند که امور این ادارات را درست مدیریت کنند.
اکثر داسې تاکلسی وی په داتې روشل کولو کې زموږ مالی برخه کې دوی مصرف
بیشتر کسانی کې تعیین شده اند در 20 سال گذشته در بخش مالی ما فعالیت داشتند. آنها مسائل مالی را میدانند و در این زمینه اعتماد و امانتداری بسیار مهم است که آنها دارند. آنها در حال حاضر سرپرست تعیین شده اند و در آینده حکومت در این مورد حتما غور میکند.
طبعا حکومت غور کوي.
طالبان پیش از این گفتند که تلاش میکنند حکومت فراگیر ایجاد کنند، تمام اقوام و جریان‌های سیاسی در آن حضور داشته باشند و فساد در آن نباشد. در این حال شماری از فعالان زن و اعضای جامعه مدنی پیش از این تاکید کردند که در چارچوب حکومت فراگیر و همشمول زنان و تمام اقشار جامعه باید حضور پررنگ و باصلاحیت داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با یک عضو جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر که گفته است هیئتی را تعیین کردند تا با طالبان روی حل مسالمت‌آمیز اوضاع صحبت کنند. برنامه را ادامه می‌دهیم و حالا هم امید مرزبان مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به نقش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این روزهای پرتنش در کشورش پرداخته و اینکه او افغانستان را ترک نکرده است. نویسنده به پیام ویدیویی اشاره کرده که هفته پیش کرزی نشر کرد. در این پیام آقای کرزی در حالی که دختران خردسالش را در کنار خود دارد میگوید که با خانواده‌اش در افغانستان میماند تا انتقال صلح‌آمیز قدرت را هماهنگی کند. اما در این مقاله نیویورک تایمز آمده است با وجود آن که کرزی تلاش کرده تا نقش میانجی را در این لحظه حساس بازی کند، توانایی او برای انجام چنین کار ضعیف است. دو مقام افغان روز دوشنبه به نیویورک تایمز گفتند پس از آن که نیروهای طالبان محافظین حامد کرزی را خلع سلاح کردند، او به خانه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پناه برد. یک مقام دیگر افغان که بیرون از افغانستان زندگی میکند به نیویورک تایمز گفته است که همسر و فرزندان کرزی نیز با خود او در خانه عبدالله عبدالله به سر میبرند. حامد کرزی پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوریش در یک ساختمان به شدت محافظت شده در نزدیکی ارگ زندگی میکرد. در این حال حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین که در دیدار روز یکشنبه کرزی و عبدالله با رهبران طالبان حضور داشت به نیویورک تایمز گفته است که تا حال مذاکرات رسمی آغاز نشده و این دیدار بیشتر به اعتماد سازی و آشنایی با همدیگر متمرکز بود. همزمان سعد محسنی رئیس موبی گروپ که میگوید با کرزی و عبدالله در تماس است به نیویورک تایمز گفته است که دیدار رهبران پیشین با طالبان بیشتر به مسائل کلی متمرکز بوده، از جمله وحدت ملی، اطمینان دادن دوباره به مردم عام و به میان آوردن اجماع ملی. به گفته محسنی تا حال درباره تشکیل حکومت آینده صحبت جدی نشده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش از خروج 77 ورزشکار دختر افغان همراه با خانواده‌هایشان از افغانستان خبر داده است. به نوشته روزنامه در میان آنها اعضای تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان فوتبال دختران و مسئولان فوتبال زنان در افغانستان شاملند. گاردین می‌نویسد هرچند این دختران میدان هوایی کابل را ترک کرده و به سوی استرالیا پرواز کردند، اما راه درازی در پیش روست تا مسئولیت دیگر دختران ورزشکار افغان که هنوز در خطرند تضمین شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، سازمان فیف پرو، گروهی از وکیلان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی یک جا با کلی لینسی، مربی پیشین تیم فوتبال دختران افغانستان و خالده پوپلزای، بنیانگذار و کاپیتان پیشین این تیم 10 روز کار کردند تا توانستند این ورزشکاران را از افغانستان بیرون کنند. همزمان با این خالده پوپلزای در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تلاش آنها ادامه دارد تا دیگر زنان ورزشکار را که زندگیشان تحت حاکمیت طالبان در خطر است از افغانستان بیرون کنند. کاپیتان پیشین تیم ملی دختران افغانستان نوشته است کار ما ادامه دارد تا بتوانیم زندگی ها و رویاهای زیاد را نجات بدهیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت ها بر زنان است. خانم باشلر در نشست اضطراری روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. صفی الله استانگزای بخش های از این نشست را تعقیب کرده و جزئیات را با ما شریک می سازد.
نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان برگزار شد. از اولین سخنرانان این نشست میشل باشله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که طالبان را متهم به نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین الملل کرد. او در آغاز صحبت‌هایش از دریافت گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر سخن گفت.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
مشخصا از مناطق تحت کنترل طالبان ما گزارش های معتبری از نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و نقض حقوق بشر دریافت کردیم. در این میان اعدام غیر نظامیان و آزای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین محدودیت حقوق زنان که شامل محدودیت گشت و گذار آزادانه آنان و عدم دسترسی دختران به مکاتب، استخدام اطفال به حیث سرباز و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مخالفان شاملند.
خانم باشله از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام‌جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در مورد سخنان امروز خانم باشله اما تاکنون این گروه تبصره نکرده است. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می‌شد. در نشست اضطراری سه‌شنبه همچنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اوضاع افغانستان اظهاراتی داشت. او وضع را آشفته خواند، طوری که به گفته او زنان از کار کردن منع شدند و مکاتب نیز بسته ماندند. او گفت حوادث همکنون جریان دارد و نیاز به اقدامات و دست به کار شدن جامعه جهانی است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. او گفت مسکو از اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق درس گرفته و نمیخواهد که این کار تکرار شود. پیش از این که طالبان در 15 آگوست به قدرت برسند و کابل پایتخت افغانستان را تصرف کنند، مسکو چندین بار میزبان سران گروه طالبان بود. جزئیات در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش قصد دخالت در امور داخلی افغانستان و یا مشارکت نظامی در درگیری‌های آن کشور را ندارد. پوتین این را روز گذشته در گردمایی مقام‌های حزب حاکم روسیه گفت.
به طور مشخص ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمی خواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه می جنگند. این همان چیز است که معتقدم که در آنجا برای دهه ها جریان دارد. جماهیر شوروی سابق تجارب خودش را برای حضور در آن کشور داشت و ما درس‌های لازمی را از آن گرفتیم.
مسکو در سال 1979 برای حمایت از دولت کمونیستی افغانستان در برابر مبارزان چریک مسلمان با آن کشور حمله کرد. این جنگ حدود یک دهه طول کشید، جان حدود 2 میلیون افغان را گرفت، 7 میلیون افغان را مجبور به ترک خانه هایشان کرد و باعث کشته شدن 14,000 نیروی شوروی سابق هم شد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی دیروزش گفت که خطر این وجود دارد که تروریست ها و گروه های مسلح مختلفی که به افغانستان پناه بردند از هرج و مرج فعلی استفاده کرده و تهدید مستقیم را بر روسیه و متحدان این کشور ایجاد کنند. او گفت که در وضعیت فعلی خواستار وحدت و امانگی بیشتر در همه شاخه های دولت روسیه است. این اظهارات پوتین در حال ابراز شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این نیروها می تواند منطقه را هدف عملات قرار دهد. لاوروف این را روز گذشته در جریان سفرش به هنگری گفت. او افزوده که پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی می تواند که باعث تضعیف ثبات در منطقه شود. به گفته وزیر خارجه روسیه، واشنگتن باید آن حد از کارمندان افغان را که با آمریکایی ها در این 2 دهه گذشته کار کردند به آمریکا انتقال دهد، نه به کشورهای آسیای مرکزی و باعث تضعیف منطقه شود. به گفته سفارت افغانستان در تاشکند، حدود 1500 افغان پس از تسلط بیشترین نقاط افغانستان از سوی طالبان مرز میان دو کشور را عبور کرده و به ازبکستان پناه آوردند و در حال حاضر در خیمه ها در نزدیک مرز مستقر شدند. هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که هجوم پناهجویان افغان می تواند باعث عبور شبه نظامیان به کشورهای آسیای مرکزی شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. گروه جی هفت یا هفت کشور صنعتی جهان نه تنها یک بار دیگر تعهد خود را با مردم افغانستان ابراز کردند، بلکه در مورد وضعیت این کشور جنگ زده پس از تصرف قدرت از سوی طالبان هم شدیداً ابراز نگرانی کردند. پس از پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان و تصرف کابل از سوی این گروه، نزدیک به 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره از افغانستان بیرون شدند. تورن جنرال هانگ تایلر، معاون لویدریسی امریکا در امور منطقه، ناوقت دیروز در گفتگو با خبرنگاران در این مورد معلومات داد. هاردیپ سینگ پوری، وزیر اتحادیه‌های هند، از خروج ده‌ها تن از سکه‌های افغان از افغانستان خبر داد. آقای پوری روز گذشته در مورد آن ده سکه‌های افغان که پس از 15 آگوست با گرفتن کابل از سوی طالبان افغانستان را ترک کردند به رسانه‌ها معلومات داد. وزارت خارجه سوئیس میگوید ماموریت خروج شهروندان سوئیسی و کارمندان افغانی که با این کشور کار کردند ناوقت دیروز 24 آگوست از افغانستان تکمیل شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که بانک ها در افغانستان به کار خود آغاز میکنند. مجاهد دیروز در نشست خبری خود در کابل در این مورد صحبت کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این نیروها میتواند منطقه را هدف حملات قرار دهد. و ایران با ثبت 709 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز ریکورد جدید را در حال رقم زد که این کشور در حال حاضر با گسترش نوع دلتای این همگیری درگیر است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
رنگ های زندگی.
اسم من دوست محمد قابلبایی، من عرفه کتاب فروشی و همچنان در پالوی از او صحافی کتاب دارم در جوی شیر کابل.
میشه در مورد صحافی بگوین که امی صحافی چقدر کتاب یا یک اثر چقدر ماندگار میسازه؟
صحافی وقایع کتاب است، وقایع یک اثر یک شخصیت است، وقایع تاریخ یک کشور است که مثلا تاریخ یک کشور نوشته میشه باید او ماندگار شه و اگر بر مرور زمان او از بین میره که در گذشته ها توسط چرم بز و گوسفند و حتی بره های بسیار نوزاد این صحافی میشد به خاطر که دوام پیدا بکنه و طول بکشه هم اسناد و یا اثر وقایع بکنه.
امروزه هم مردم علاقمند هستند که کتاب را مثلا یا می اسنادایی که از اونها را صحافی کنند. صحافی چی چیزها را میشن بکنند در مجموع؟
تا جایی که به من مربوط است و شاید در جوشیر اولین شخص باشه که صحافی مربوط به میشه، زیادتر مردم اسناد و آثار قدیمی را برام میارن که من خودم به اون شیوه کلاسیکش چرمواش میتونم و بعد از او بازور رنگ میکنم. بالاخره یک اثری که به بسیار شوق موره صحافی میکنم چون اثر افغانستان است، اثر مردم گذشته ماست. و کتابای عادی را هم محصلین، متعلمین، استادا میارن که به شکل کپره و پوش ساده صحافی میشه.
آیا کار صحافی مشکل هم است یا ای که شما با یک شوق و ذوق را انجام میدین؟ مثلا در کار صحافی صرف یک نفر هم میتونه که کار صحافی را کنه یا شاگرد هم دارین؟
خب این صحافی ابعاد مختلف داره. مثلا همی خود کتاب قلمی یا آثار عتیقه که برای من میاد، این باید یک نفر فکر آرام در یک اتاق آرام کار بکنه که آثار تا با پنسی با هم پیوند داده میشه و بعد از او این پوش میشه و اگه خواست خود نفر باشه چهار طرفش برش میشه. در غیر از او صحافی میشه. اما کارهای دیگه که مثلا از وزارتخانه ها گرفته میشه او باز به چند نفر نیاز داره که یک کس میدوزه و یک عضو فامیل با بازور تکم پوش میکنه و دیگهش لبخاتش میکنه به مصطلح صحافی تا بالاخره که از کار میبره.
و ده خانه هم چطور اولادا مثلا نونام و علاقه من دستن که می کار صحافی را کنن یا کتابایشان هم تو میبینین منظم است؟
و سه میز کار دارم، یکی خود در جوی شیر است، یکی هم در وظیفه است و یکی هم در خانه، حتی خانمم صحاف است.
سلامت باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما پیش از آن یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنشیر میگوید که هیئت 8 نفری برای گفتگو با طالبان آماده شده است. گروه طالبان گفته که صدها جنگجویشان به سوی پنشیر رفته اما آماده گفتگو با احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین ضد طالبان نیز است. احمد مسعود گفته است که خواهان تشکیل حکومت فراگیر شامل تمامی اقوام افغانستان است، اما با گفته او اگر طالبان برای تصرف پنشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. طالبان تقریبا تمام افغانستان به جز از ولایت پنشیر را تصرف کردند. همکارم با شمس‌الدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنشیر، گفتگو کرده و نخست پرسیده که وضعیت در پنشیر چگونه است.
وضعیت در پنشیر کاملا عادی است. همه باشندگان پنشیر مسئول کارهای روزمره خودشان هستند، چه کارهای دولتی و چه کارهای روزمره، از جمله ورزش، از جمله کارهای فرهنگی، آموزشی. یعنی شما اگر پنشیر بیاین فکر میکنین که در افغانستان هیچ گونه تحولی رخ نداده.
احمد مسعود گفته که آماده مذاکره با طالبان هست و به گفته آقای مسعود اگر طالبا بر پنشیر حمله بکنن مقاومت نشان خواهند داد. از طرف هم طالبان گفتن که از راه گفتگو میخوان تا مشکل حل شود. هر دو طرف از گفتگو سخن میزنن و از آمادگی در این مورد گفتگوها به کجا رسید؟
تا هنوز قرار بود که یک حیات از پنشیر آزم کابل باشه. طالبا عرض بردیم که با رهبری خودشان تماس میگیرن، پس از تماس اطلاع میدن تا رسما مذاکره آغاز شد. هنوز مذاکره رسمی صورت نگرفته که حیاتی را که قرار بود از پنشیر آزم کابل شوه تا هنوز به کابل نرفتن، منتظر احوال طالبا هستن.
در مورد ترکیب هیئت میدونین قرار است کیها در ترکیب هیئت شامل باشن؟ آیا خود آقای مسعود و آقای امرالله صالح یا کسای دیگه؟
توجه داشته باشیم که در رأس رهبری جبهه مقاومت فقط احمد مسعود است. عامر جوان مقاومت احمد مسعود است. هیچ کسی غیر از او در اینجا حرف اول نمیزنه. دو در ترکیب هیئت ما دو تاره نام میگیرم، دیگه باز کافی است شما بقیهش حتما میبینید. آقای معنوی و جناب محمد علم عزدیار معاون پیشین سنا و بقیه دوستاه به تعداد 8 نفر است.
حالا مشخص نیست هیئت چی زمان وارد کابل خواهد شد دقیقا؟
منتظر اطلاع طالبان هستیم.
از طالبان چی انتظار دارین؟
ما برای طالبان صبح واضح میگیم که اگر فکر میکنن که حکومت یک دست و حکومت به تنهایی در اختیار بگیرن و تشکیل بدن، یادشون باشه که این تجربه در افغانستان نتیجه نداده و طالبان به هیچ عنوان چنانچه که در دور اول حاکمیت آمدن تجربه را تکرار کردن ناکام ماندن، بار دیگه ناکام میمونن و واضحا مدرشون و مقاومتگران افغانستان نشون میده که انحصار قدرت و تمامیت خواهی در افغانستان نتیجهش جز شکست و فرار همان اندشه و نیه چیز دیگه در قبال نداره.
چقدر نیرو برای مقاومت احتمالی در برابر طالبان در پنشیر وجود داره؟ نیروی مسلح؟
ما میتونم بگویم که همین باشندگان پنشیر به صورت عموم زن و مرد طلبه. شما دیگه میتونین نفت بزنید که در پنشیر چقدر زندگی میکنن، همه اینا مسلح است. علاوه ای یک نیروی مجهز و تا دندان مسلح از ولایات مختلف نیروهای امنیتی وارد پنشیر شدن. با قدر کافی طلاهای مدرن و مجهز و فوق العاده از بزبزک تا طلاهای لیزری تا هواپیما و سایر ابزار نظامی در اختیار ما است و اراضی و تحکیمات فوق العاده اینجا صورت گرفته. ما از نوعی جنگ و عملات طالبان هیچ گونه نگرانی نداریم. اگر به میدان آمدیم میدانیم، فقط میگیم که امیدوار هستیم که طالبان یک بار بیاین و یک باز هم تجربه گذشته را به مراتب بزرگتر از او و شدیدتر از او خواهند چشید و خواهند دید.
آقای حامد، با معذرت حرف شما را مقطع کردم، شما گفتین که نیروی کافی وجود داره، اما نگفتین که چه تعداد نیرو تخمینی میتونین برای ما بگوین؟
ما اگر تخمینی بگیم، شما وقتی میگه مردم پنجشیر بیش از 30,000 مثلا، برعکس او اخبار بی‌بی‌سی که میگه 6,000 نیرو، ما اگر بگوییم که 6,000 تا 10,000 نیروی آموزش دیده داریم، ما 20,000 نیروی مردمی دیگه داریم که یک بخشی از او مجاهدین سابقه است، مقاومتگرا هستند و مردم است، جوانان هستند. علاوه بر او از همه ولایات افغانستان از جمله ولایت پشتونشین فعلا در پنجشیر آمدند تا علیه طالبان بجنگند و به موقع بیرون از پنجشیر و در ساعات مربوطه خودشون بروند و عملا جبهه مقاومت ایجاد بکنند. بنابراین ما از نظر نیرو به قدر کافی نیرو داریم.
بله، اما آقای حامد، شما شاهد هستین که افراد طالبان اکثریت ولایت های افغانستان را طوری که گزارش شد بدون مقاومت لازم تصرف کردن. چیز شما را مطمئن می سازه که این نیروی را که شما در موردش حرف می زنین توانایی مقاومت در مورد حمله احتمالی طالبان را دارن؟
ما دلیل گری دای خودم دارم است که دیگه در رأس تصمیم گیری خود ما قرار داریم، یعنی عامر جوان، عامر محبوب ما احمد مسعود است. دو، نیروهایی که در اختیار ما هست یک دست است. شما دیگه در درونی نیروها اختلاف رو نمیبینید. فضای بی‌اعتمادی که در درون نیروهای حکومت وجود داشت وجود نداره. علاوه به او عراضی بسیار فوق العاده استراتژیک و بسیار مهم در اختیار ما هست. جدای از این سه تا مسئله که من خدمت شما مطرح ساختم، تنفری که نسبت به طالبا در این دره وجود داره، یعنی یک دست میتونم بگویم که مردم نسبت به طالبا وقت به شدت تنفر دارن. همه ای دلایل و عوامل باعث میشه که طالبا در پنجشیر شکست بخورن. جدا از او،
بله،
شما ولایت افغانستان رو میبینین که چون 20 سال نیروهای امنیتی جنگ کردن در حالی که مدیریت ضعیف و تلفات بسیار سنگین موجب شده بود که نیروها روی خودشون از دست بدن و جنگ نکنن و نیروهای خیزش مردمی یا مقاومتی را که حکومت آمد علم کرد اینا را اکمال نکردن، تجهیز نکردن، متاسفانه به موقع از اینا استفاده نکردن که اینم خودش یک دلیل مهم دیگه برای سقوط حکومت و سقوط ولایات میتونه شمارده شود.
آقای حامد، ما شما شاهد بودیم که کسایی که رهبری جنگ را تجربه کردن اینا فراری شدن، تعداد از اینا می فهمین که آقای احمد مسعود تا هنوز کدام جنگ را رهبری نکرده؟ نگران کننده نیست براتون؟
ما میتونم چند تا نام به شما بگیرم که عملا جنگ پیاده را رهبری کردن. صالح محمد ریگستانی یکی از کارکشته‌ترین جنرالان افغانستان است که در کنار احمد شاه مسعود شهید رهبری جنگ را در چندین جبهه با خود داشت. جنرال بالول خان یکی از نامدارترین فرماندهان افغانستان در اینجا و در جبهه عملا حضور دارد. جنرال گلایدر خان از نام‌آورترین فرماندهان پنجشیر در اینجا قرار دارد. همین گونه و ده‌ها جنرال دیگه از جمله خالد امیری، منیب امیری، جنرال جاوید سلیم، جنرال عصیب آخوندزاده و دههای دیگه. ما از این بابت هیچ گونه نگرانی نداریم. خود ما از جمله مجاهدین سابقه دار هستم، تجارب کافی جنگ رو داریم و هنر جنگ رو میفهمیم و میتونیم که چگونه طالبان را زمینگیر بکنیم.
آقای حامد، ما با تعدادی از مردم محلی هم صحبت کردیم، هرچند شما خوشبین هستین اما نگرانی های هم وجود دارم. شما میفهمین که طالبان گفتن که پنجشیر در معاصره افراد اینها هست و مردم از معاصره اقتصادی احتمالی ظاهرا نگران هستند. زمانی که پنشیر دچار چنین یک مشکل شوه، شما چگونه میتونین به مشکل مردم رسیدگی بکنین؟ چگونه میتونین امکانات اولیه زندگی را برای مردم فراهم بکنین؟ آیا تدابیر سنجیده شده؟
اولا ما باز تکرار میکنم که هم در زمان اشغال افغانستان توسط روسا و هم در زمان اشغال افغانستان توسط طالبا ما دو تجربه به محاصره کشیدن پنشیر داریم. بنابراین من نسبت به محاصره اقتصادی و محاصره پنشیر نگران نیستم. طالبا لاف میزنن و گایم ادعا میکنن، مثلا تا جایی که من اطلاع دارم مدعی هستن که گویا بخشی از پریان گرفتیم، در حالی که من خبرنگاران رادیوی آزادی و سایر رسانه ها را دعوت میکنم که بیاین از اول پنشیر تا آخر پنشیر همه پنشیر را برن ببینن، با مردم مصاحبه بکنن. این اگر یک جای از طالبا مثلا در یک نقطه پنشیر در دوردسترینش در یک مغاره کو هم اگر حضور داشتن، حرف دوستان ما دارست. ما نگران نیستیم، مواد غذایی به قدر کافی تهیه شده در پنشیر وجود داره و شما مطمئن باشین که باز زمین خدا بسیار فراخ است و ما از طالبا را همان گونه که در برابر دولت طالبا جنگ چریکی میکردن، ما اینا را با جنگ چریکی و با جنگ گسترش جنگ در سراسر افغانستان چنان زمین گیری بکنیم که خود طالبا به اون مشکل مواجه شوند که حکومت افغانستان به اون مواجه شده. از این حال نگران نیستیم و باز به عنوان یک مسلمان اجازه بدیم که ما میگیم که خالق یکتا روزی رسان است و بنده های خودش هیچگاه از گرسنگی نمیکشد.
صحبتی بود با شمس الدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنشیر. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در برنامه یک مصاحبه داریم با انجینیر آصف حبیبی که انجینیر رشته تکنولوژی معلوماتی است. چرا این انترویو را ما انجام دادیم؟ به خاطر اینکه در این اواخر در افغانستان وضعیت قسمی هست که حتی در رسانه‌های مجازی هم امکان زیاد موجود است که جهت به دست آوردن پول آسان یا دزدی پول مردم یک سلسله معلومات‌ها را در اختیار مردم گذاشته، گویا وعده بگذارند که شما را به خارج میبریم، بر شما ویزه میگیریم، بر شما پاسپورت میگیریم یا بر شما از طریق بین‌المللی ویزه مهاجرت میگیریم یا شما را به امریکا و کانادا و کجا کجا میبریم. از این قبیل مسائل باعث از این میشه که مردم باور بکنن که این گونه مسائل ممکن است و آنها در قدم اول فرمه ها را میفرستن، بعد از او فرمه ها را که خانه پوری میکنین، بعد از او میگن یک مقدار پول فیس است یا یک مقدار پول مصرف کار داریم، ایران به اینی حساب روان بکنین. بعد از او که این پول روان شد دیگه درک هیچ کس پیدا نمیشه و در این شرایط هیچ کس مسئول هم نیست و او آدم ها را پیدا کرده نمیتوانند. بنابراین ما از متخصصین پرسان کردیم که این گونه مسائل در افغانستان چطور است و در دیگه دنیا چطور است و چی باید بکنند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
میگه همینطور شد خوری که در ریاست برق اگر پیسه داشتی 20,000 25,000 30,000 تو میگیره تو رو میتر میگه، اگر پیسه نداشتی تو رو پشتی نخود سیاره ای میکنی یک ماه دو با سرگردان برو بیا نخ. از جزافان هستم، از ایران سمر زحمت دادم پیر عالم جنگا خو مار دیوانه کده برق میه اونیه با میشهره را جنگا ایچی آینده ما مردم چی رقم میشه؟ ما چی خاک با سر کنیم؟ چهاره ما دیگه چی میشه آخره؟ ویده میره بم گوش جانه ها بارست که ما دیگه چی کار کنیم؟
از همه قیمت های مواد غذایی همه یکی داد همه ملت ها همه بدبخت ما مردم ملت افغانستان برای ما چی هست؟ یک سیکلی روغن 4.5 صدرتی هست بلوساله به چرا قره کهولیان ولایت میمنه شمال افغانستان یک دکلی روغن حداقل مزدان 13.5 صد 14 صدرتی هست به همه منطقه فیرن امینا چی کردنی هستن؟
انجینر آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی متخصص هستین و تحصیلات عالی دارین، فعلا هم در جرمنی تشریف دارین، ما به یک موارد خاص خواستم که نظر خود بگیرم و ایست که در این روزا از شرایط افغانستان سوء استفاده نموده، بعضی ها از طریق اینترنت بعض پروگرام ها را باز کردن که گویا و مردم میتونن ویزه بگیرن و انتقال بتن و بعض مسائل بسیار جدی هم تره کردن. مردم باورش میاد که ایده خانپوری که بعد از او به ما روان که بعد از او میگن قدر پول به خاطر ویزه روان که از این قبیل مسائل، بعد از او که پول روان میکنن دیگه باز کس اونا را پیدا کرده نمیتونن. این گونه موارد اول یک تحلیل بر ما بکنن در سطح جهان هم این موضوع هست، نه افغانستان نیست، منتها در افغانستان فرصت طلبا امی فرصت فعلی افغانستانه، یک فرصت یا غنیمت شمرده این کار شروع کردن. فکر میکنم در این مورد کمه که اگر به مردم آگاهی داده شه بد نمیشه.
تشکر نظر صاحب. من فکر میکنم شما خودتون یادآور شدیم که این موضوع در سراسر جهان است، از همچو حالات ها استفاده میکنن تا پول مردم ها را دزدی کنن و از این خلای فعلی که در افغانستان وجود داره، بعضی از سارقین اینترنتی هم میخوان که به یک شکل از اشکال، چون مردم فکر میکنن که ما میتونیم بدون ویزه و بدون پاسپورت بریم به خارج و اونا هم به این خاطر یک جال برشان ماندن و از این طریق مردم ها را تشویق میکنن، ترغیب میکنن تا یک وعده دروغین برش میتن که شما این فرمه را خانه‌پوری بکنین، بعد از اون ما بالای فایل شما کار میکنیم و بعد از اون فرمه و خانه‌پوری که خلاص شد پول از پیشان میخواین و برشان میگه که ما شما را خارج دوان میکنیم و در حال زیبی اصلا همچون یک چیزی وجود ندارم. توصیه ما است و همچنان تجربات از کشورهای دیگه نشان داره که اینا اکثریتشان دروغ هستند. اونایی که به خارج میرن در شرایط فعلی از طریق سفارت ها و از طریق موسسات میرن، اونا کسایی هستن که قبلا با این موسسات کار کردن، 6 ماه یک سال قبل پاسپورت و تذکره و فرم ها همشان خانه پوری کردن، تاریخ و تمام تجارب کاریشان از همچون اشخاص در موسسات و سفارت ها وجود داره، اونا لیست از خود دارن، لیست دیده است، فقط کسایی میبرن که اونا واجد شرط هستن و قبلا اونا اطلاع دارن. هر کس اگر میخواه که فرضاً همچون فرم ها را خانه پودی بکنه از طریق اینترنت و پول برش روان بکنن، اینا فقط کسایی هستن که در دام های سارقین اینترنت گیر آمدن و کوشش بکنن که پول خود را بریا روان نکنن، کوشش کنن که وقت خود را ضایع نکنن، نه به میدان هوایی بروند و نه هم از همچو رمها استفاده کنن و حسن فکرم نکنن که اینا شاید با همچو یک طریقه به طرف خارج برن.
در اروپا دیگه ممالک دیگه همیشه توصیه میکنن که به طور مثال تا که مطمئن نباشن، تا که شرکت مطمئن نباشه، تا که از طرف دولت جواز رسمی نداشته باشه یا شناختن شده نباشه، بر از نا مثلا حساب بانکی تان قطعاً نتین، معلومات دقیق خانوادگی و مثلا پاسپورت تان نتین، مثلا مخصوصا کارتای کردیت بانک یا رو میگن نتین. در این موارد اینا باید بسیار زیاد جدی باشن که اگر حساب بانکی و نمره خود بتن امکان دارن که یا از طریق تکنولوژی که اینا هم بلد هستن حسابای بانکیشان هم خالی بکنن یا بر حسابش از کردیت کارتشان مثلا سودا بخرن بر خود. نه
دقیق همینطور است. من فکر میکنن که در همچو حالات از نگاه روانی بسیاری مردم همه چیز خود، همه معلومات شخصی خود میتونن شریک بسازن و یا میتونن از پیششان بگیرن. بعضی اشخاص که در این ورثه تجربه نداره یا از نگاه تکنولوژی معلوماتی اینا فرضاً بعضی از معلومات شخصی که میتونن در اخیر پیششان بسیار برشان چی خطرناک تمام شون، اونا اطلاعات ندارن، باور بالای سارقین اینترنت میکنن، همه معلومات شخصی خود شریک میسازن، نه تنها از کارت های بانکی که میتونن در آینده ها دزدی بکنن پولشان بگیرن یا حتی فرضاً در مسائل دیگر میتونن استفاده بکنن، باید بسیار دقیق باشن. اول کسی که برش ایمیل میکنه فرضاً یا برشان یک زنگ میزنن و همچون یک وعده ها برشان میتن، باید از اونها بسیار معلومات گرفته شد که شما چی کار هستین، از کجا مرا میشناسین، چگونه تنها کسی هستم که بالای مرا رحم کردین و ما زنگ زدین، از پیش ما میخوایم که معلومات بگیرین و مرا به خارج ببرین. من فکر میکنم که همچون واقعات ها قبلا هم در افغانستان شده ولی به اشکال دیگه، فرضاً ما بعضی از حادثات داشتن در سالهای قبل که از طریق تلفن زنگ می‌زدن و می‌خواستن که شما برنده یک جایزه یکی از شرکت‌های مخابراتی شدین، ولی حالا شما میتونین که پولتون از بانک بگیرین یا جایزه‌تون بگیرین، ولی با تذکره روان بکنین و به بانک پرداخت یک شبکه‌های مخابراتی قبول شما روان بکنین که ما باز برای شما دعوتنامه روان کنیم، در حالی که کل از وا دروغ بوده. این هم یکی از نمونه‌های هستن، ولی مردم باید بسیار دقیق باشن، کوشش نکنن که به همچو اشخاص معلومات شخصی خود روان بکنن و سرشان باور بکنن.
یک موارد دیگه هم است که در فیسبوک ها و دیگه وسایل جمعی رسانه های مجازی معلومات های غلط درست میشه، مثلا یک نفر هیچ چیز گپ نزدن مگر میگن که نی گپ زدن. این گونه مسائل از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر حقوقی چی مشکلات داره بر کسایی که کارا را میکنن؟ برشان چگونه جزا داده میشه یا چگونه تعقیب میشه؟ حتما اونا از بسلا از گیر عدالت گریخته نمیتونن. بر از اینا چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه؟ یعنی مردم بسیار زیاد پشت از این گپ ها میگردن در رسانه های مجازی، نه؟
دقیقا. ما فکر میکنم در افغانستان قانون سایبری هنوز هم بسیار در مرحله سطحی است. هنوز بسیاری از مجرمین که از طریق انترنت در افغانستان جرم میکنن به دادگاه کشیده نشده. در کشورهای پیشرفته جهان قوانین سایبری تطبیق میشن، جزا میبینن، محکمه میبینن، حتی به زندان میرن. و در افغانستان و اصلا در کل جهان همچو تبلیغات از یک منبع میشه و منبع اصلیش معلوم نمی باشه، فرضاً از اکانت های جعلی استفاده میکنن و اون اکانت ها همچو اخبار بسیار به شدت در رسانه ها پخش میکنن، کوشش میکنن که از طریق صفحات اجتماعی اونا را اسپانسر بکنن، یعنی تبلیغات خود به شکل از اشکال در جامعه پخش بکنن که اصلا منبع اصلیش معلوم نمی باشن. سخت است برای ارگان عدلی و قضایی که منبع اصلیش پیدا بکنن. زمانی که منبع اصلیش پیدا شد و در حالی که بسیار سخت است، بعد از اون باید قانون سایبری براش تطبیق شود که جرمش شناخته شود. مسائل بعدی قضایی را باید نظر به قانون سایبری یک کشور تحقیق شما با جرم برشان اعلان شود.
منظور از این مصاحبه با شما ای بود که مردم افغانستان رو متوجه بسازیم که فریب این گونه تبلیغات دروغین نخورن و معلومات شخصی خود در اختیارشان نگذارن، معلومات شخصی مثل حساب بانکی، حساب کارت و غیره را در اختیارشان نمانن که باعث پشیمانیشان خواهد شد.
دقیقا نظر سر. من با شما کاملا موافق هستم. تذکره ها، عکس ها، کارت ها، حتی نام، تخلص، شماره های تلفن اصلا هیچ یکی از معلومات باید امرای کس شریک نکنند. و معلومه ها میکنم بازی که زمانی که هماتنهای ما از یک کسی همچون یک تلفن دریافت میکرد یا کسی برشتن زنگ میزن یا ایمیل دریافت میکرد، باید بسیار زیاد دقیق باشن تا زمانی که مطمئن نباشن که کس واقعی است، هیچ شخص باور نکنه. اصلا باید اسم خدا برشان نگوید و این بسیار مرحله است. هر کس فکر میکنه که ما رو خارج میبرن، میدان هوایی است، طیاره ها میان، یک کلشان دروغ هستن. فقط کسایی میبرن که اونا با سفارت ها کار کردن، قبلا تجربه دارن، اسناد دارن، سفارت ها میشناسن، سفارت ها لیستشان دارن، اونا رو از بینشان امرای خود میبرن خارج. و کسایی که همچه تجربه ندار اصلا برش جای نیست.
بسیار زیاد تشکر آقای آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی تجربه کافی دارین و به ما معلومات دادین.
تشکر نظر
سر. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.